لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن شهید منا حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی. از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد به نام خدا. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در پنجمین روز دی ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. تسلیت میگم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شیعیان امیرالمومنین. امیدوارم که حدود 50 دقیقه ما رو همراهی بفرمایین با برنامه رویداد. سامانه پیامه که 3010-35 پل ارتباطی میان ما و شما عزیزانه که میتونید با ما در ارتباط باشید. این موضوعاتی که فکر میکنید در برنامه با مورد بررسی قرار بگیره رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. اما بریم سراغ عناوین امروز. در آستانه 9 دی به نقش تشکل‌های دانشجویی در تقویت بصیرت می‌پردازیم. با سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم درباره اقدامات این کمیسیون گفتگو خواهیم کرد. به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز برای عبور از اوج مصرف در زمستان هم می‌پردازیم. موضوع بعدیمون تکنرخی شدن ارز و گام اصلاح ساختاری اقتصاد تورمزای کشور. در بحث سیاست خارجی هم به این موضوع میپردازیم، چرا یه تناقض ادعای دولت بایدن و عملکرد اونها در مواجهه با برجام. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید استفاده بفرمایین. اگر در ماشین خودتون هستین، میخواین پیاده بشین، دارین برنامه ما رو گوش میدین و دوست دارین که ادامه این برنامه رو شنونده باشید، میتونین نرم افزار رو روی گوشی خود همراه خودتون نصب بفرمایین. آرشیو برنامه های ما و رادیو گفتگو هم در این نرم افزار کاربردی موجود هست. We'll be right back. به سایت رادیو گفتگو هم حتما مراجعه بفرمایید. شاید سوژه‌ای، موضوعی مد نظر شماست که ما باید در برنامه‌مون و برنامه دیگه رادیو گفتگو پیگیری بکنیم. حتما برای ما ارسال بفرمایید. یک بخشی داریم به نام سوژه از شما، پیگیری از ما، که میتونید سوژه خودتون رو اونجا مطرح بفرمایید. بریم چند خبر رو با هم مرور بکنیم، برمیگردیم با شما هستیم. تلفات طوفان آمریکا به 36 نفر رسید. طوفان زمستانی که چند روز آمریکا رو در نوردیده و متاسفانه دست کم 36 نفر جان خودشون رو از دست دادن. خیلی انتقاد میشه به نحوه مدیریت بحران در امریکا. فرماندار نیویورک هم تعداد گاردهای ویژه اعزامی رو دو برابر کرد و به 400 نیرو رسونده. طوفان امسال رو میگن ویران کننده ترین طوفانیه که به سراغ این منطقه اومده، که منطقه هم هست که با طوفان‌های زمستانی سهمگین ناآشنا نیست. خب بحث مصرف گاز در کشور ما این روزا خیلی صحبتش میشه و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد رضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز. آقای جولایی سلام، وقتتون بخیر.
سلام آقای عسکری، وقت شما بخیر و همطور وقت شنوندگان عزیزم بخیر باشه. در خدمت شما.
الان میزان مصرف رفته بالا دیگه، خیلی درسته؟
بله دیگه، الان چون با توجه به وضعیتی که شرط جذبی داره و حالا بارندگی هایی هم که انجام شده، خب طبیعتاً الان مصرف خانگی تجاری تقریبا نسبت به یک ماه پیش بخوام بگم تقریبا دو برابر شده دیگه، الان بالای 600 میلیون داره مصرف میشه.
چون ما مشکل گاز که نداریم در کشور، یعنی مشکل برداشت و به قول معروف انتقال و اینه که نداریم.
نه، ما مشکل
مصرف داریم.
ببینید ما یعنی کل مسئله از اینجا شروع میشه که شما یه سبدی دارین، یه سبد انرژی تو کشور هست. این سبد انرژی الان حالا درست یا اشتباه بودنش رو من نمیتونم نظر بدم، ولی 75 تا 80 درصد این سبد در اختیار گاز هست.
بله.
و یعنی مقدار کمیش مثلا سوختای دیگه هر تجدیدپذیر رو نمیدونم، حالا آب و نمیدونم چیزای برق و اینا هست. بیشتر سوخت صنایع ما و مصارف ما گاز هست. در این چه خوب در زمستان که خانگی به میدان میاد با این قدرت وارد میدان میشه، طبیعتا سهم زیادی رو طلب میکنه که ما بهش بدیم.
آخه میدونه های جلوی چه الان موضوع چیه؟ حالا بعضی ها خیلی نمیدونم از قصد بد فهمی میکنن، نمیدونم غرض دارن مرض دارن. ببینید الان بحث زمستان سخت در اروپا است. اونجا الان مشکل اینه که اصلا گاز ندارن، یعنی انرژی نیست. اگرم باشه الان قیمت ها رفته بالا، اما ما اینجا انرژی داریم، قیمتش هم خیلی پایینه، یعنی تقریبا میتونیم بگیم هیچه واقعا، یعنی اون بهایی هم که داریم میگیریم، اما بعد مصرف میکنیم. یعنی همون لباسی که در تابستون تو خونه میپوشیم همونو داریم تو زمستون، تو سیاه زمستون هم داریم همونو میپوشیم. اتفاقا نکتهش هم این بود که مثلا من دیروز یک مجتمع تجاری رفته بودم، انقدر گرم بود که مثلا فروشنده‌ها اینا مثلا با آستین کوتاه بودن، یعنی تو این چله زمستونی با آستین کوتاه، و خب مثلا انگارم نه انگار که آقا مثلا یه لباس گرم بپوشن، نمیدونم اون بخش انرژی رو کم مصرف بکنن. یعنی مشکل ما داریم دیگه الان.
بله، ببینید فرمایش شما کاملا صحیح هست. ما خب در اروپا سبد مثلا گاز در سبد انرژی اروپا 25 درصده، مال ما 75 درصده. خب
بله،
در اینچه خب وقتی گازشون قطع میشه عملا رو میارن به انرژی های دیگه، مثلا بله، زغال سنگ، مثلا حالا تجدیدپذیر، مثلا هسته ای رو میارن به اون سیستم ها، در واقع کمتر تحت فشار قرار میگیرن. ولی ما چون یه همچین قابلیت تغییر و جابجایی توی عاملای انرژیمون نداریم، خب خیلی فشار رو بخش گاز فرموش دوم شما هم کاملا صحیحه. به هر حال ما چون حالا البته ما هم در همین کشور زندگی میکنیم، طبیعتا دوست نداریم قیمت حامل انرژی افزایش بده کنیم، ولی خب روش مصرفمون متاسفانه اشتباه هست. یعنی باید اینو بپذیریم که حالا چه در منازل، که حالا منازل یه مقدارش به مردم ارتباطی نداره، واقعا نوع ساخت منازل اشتباه هست، یه مقدارش در مراکز تجاری ما متاسفانه پرت میشه، یه مقدارش تو صنعت ما پرت میشه. اینا خب به این علت هست که خب خیلی انرژی ارزان هست و باعث میشه که کسی علاقه ای به بهینه سازی در واقع تو سیستمای خودش نداشته باشه. این فرمایش شما رو من کاملا تایید میکنم.
خب الان برنامه ها چیه آقای جولای برای این که ما مصرف رو بهینه بکنیم؟ چون چیزی که بود بیش از 900 مشترک غیر خانگی بد مصرف گازشون قطع شده.
ببینید ما تو قسمت بهینه سازی که همیشه درخواستمون هست که در واقع همه هموطنانمون در واقع مصرف رو به گونه ای انجام بدن که فرض کنم همسایه بغلی داره حالا انرژیش قطع میشه، چون به هر حال عرض میکنم ما گاز قطع، اگر هر اتفاقی برای گاز بیفته طبیعتاً برق هم دچار مشکل خواهد شد، چون نیروگاه ها هم از طریق گاز دارن تغذیه میشن، الان برای صنعت هم ممکنه اتفاق بیفته.
دقیقاً
در اینکه بهتره که وارد این فضاها نشیم و کمک کنیم به وضعیت اقتصادی خودمون، به وضعیت معیشتی خودمون. راهکاری که ما داریم انجام میدیم، خب ما اول از خود سیستم اطمینان دیگه تو بخش قبلی خبر هم همکاران من گفتن خدمتتون گزارشاش رو، به هر حال ما از بخش دولتی شروع کردیم، سازمان ها و ادارات دولتی رو شروع کردیم، اینا رو دارم پایش میکنن. به هر حال خواستیم یه سال قبل و بعد از زمان کاری در واقع این سیستم ها قطع بشن حتما، جاهایی که رعایت نکنن و واقعا دیگه نمیتونیم واقعا هیچ مراعاتی بکنیم، اختار اولیه رو میدیم، ولی اگه رعایت نشه قطعا به سمت محدود کردن مصرف گازشون کنیم. و تو سیستم های دولتی، تو قسمت های تجاری هم همکاران من حالا بیش از 7000 مورد رو رفتن شناسایی کردن، محدودیت اعمال کردن، اختیار اولیه رو دادن، ان شاءالله که رعایت کنن و کار حالا به مراحل بعدی کشیده نشه که حالا بخوام دوستان ما وارد بشن برای خدای نکرده قطع گاز مشترکی تو این حالا بحث سردم هست، نمیخوام این کارش رو بگیره. این کارا رو به هر حال
مجبورم واقعا لباس گرم بپوشن دیگه، حالا هیچ اشکالی هم نداره قطع بکنین و
الان شما در اروپا هم که تشریف ببرین، حالا یا دیدین حتما حتما آشنایان اونجا هستن، واقعا اونجا لباس هایی که در منازلشون میپوشن با اون لباس هم حتی من دیدم، یعنی دارن یخ میکنن، یعنی خیلی رعایت میکنن. حالا اونجا رعایتشون بیشتر به خاطر بحث قیمتی هست، چون واقعا انرژی گرون الان،
مجبورن دیگه
کشوره. بله یعنی مجبور رعایت کنن، چون بگم باید 30% مثلا درآمدشون رو در اختیار بخش انرژی بذارن، در این حد میشه، خب رقم زیادی هست براشون و طبیعتاً رعایت میکنن. ما باید خود رعایت کنیم، واقعا الگوهای مصرفیمونو باید بپذیریم که ایراد داره و اینا رو اصلاح کنیم. مثلا حالا بحث اسرافش هست، بحث صدمه دیدن کشور هست، حالا کلا باید بپذیریم که این ایراد داره. بچه‌ام خب به خودمون میگیم ما مثلا دومین دارنده بزرگ مخازن گازی هستیم، هستیم، ولی خب با این مصرف به این زیادی، واقعا 600 میلیون الان تازه هوا هم خیلی سرد نشده، تازه 600 میلیون واقعا گاز زیادیه. روسیه به اروپا 200 میلیون گاز ارسال میکرد، نزدیک 230 میلیون ارسال میکرده که قطع شده الان وضعشون، مثلا حالا میگیم شرایط مناسبی ندارن. ما 600 میلیون فقط داخل کشورمون تو بخش خانگی و تجاریمون استفاده میکنیم،
یعنی فکر کنم پر مصرف یکی از فکر کنم ستای اول باشیم.
ببینین سرانش رو اگه بگیریم احتمالا اول میشیم، مثلا
خب خدا رو شکر یه چیزی اول شدیم،
ممکنه مصرفش از ما بیشتر باشه آمریکا یا روسیه، ولی
نسبت وسعتش بله
بله سرانش رو بگیریم به نظر ما، حالا چیزی که ما میبینیم، ما سرانمون تو این یه قسمت ما سرانه رو به اول رو میتونیم به راحتی کسب بکنیم.
درسته، امیدواریم که مردم عزیز رعایت بکنن، واقعا با همون لباس تابستونی تو خونه تو چله زمستون نگردین، یه خورده رعایت بکنیم. میگم واقعا مفته، یعنی گاز تو کشور ما هیچ قیمتی نداره، یعنی پولی که پرداخت میکنیم و ببینیم
اصلا اگر رعایت بکنن هموطنان اصلا مجانی براشون در میاد، در اون حدی که ما گفتیم رعایت بشه قطعا حتی اصلا پول هم نمیخواد بدن، در اون حد هم میتونن مجانی استفاده کنن.
والا پولی هم که میدن فکر میکنم الان از نوشابه گرونتر الان میخواد آدم بره بگیره.
دقیقا همینطوره. بله نوشابه خیلی... که خوب آب از آب هم آره. آب گرونتر هستن.
خیلی متشکرم جناب آقای جولایی.
متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
برای شما هم همینطور. مرسی. من
گفتگو کردم با مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز در خصوص ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز برای عبور از اوج مصرف در زمستان. دوازده و 27 دقیقه همچنان با شما هستیم با رویداد از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، سینه ستر میکنیم، دهیم دشمنیم، جرعت نگاه کردن به حدود و سخوری میهن من را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران،
زنده باد ایران، زنده باد ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران. و خدا قوت میگیم به همه دلاور مردان ارتش ایران زمین. خب در آستانه 9 دی هستیم و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر اسلامی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب علی و شنوندگان عزیز در خدمت.
ما حالا هر روز درباره موضوع نه دی در برنامه‌مون داریم صحبت میکنیم. امروز میخوایم به نقش تشکل‌های دانشجویی در تقویت بصیرت بپردازیم. این بصیرت افزایی در دانشگاه چطور رقم میخوره آقای دکتر اسلامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که علم سبب آگاهی و قوت بینش شد، از شبت که بصیرت خواهد شد، لذا کسایی که در پی علم هستند، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در غیرمون، از تا تجربه که خودش یه نوعی از علمه، این سبب دانش و بینش میشه. به طب در فرهنگ اسلام، در قرآن، در سایر حتی ادیان دیگه هم اینطور هستش، ولی در اسلام خیلی تکریم شده به موضوع علم و دانش. برای همین است که رضا پیامبر اکرم در قرآن میفرماد سوره یوسف که از من تبعیت کنید، من تبعنی، بعد میفرماد که چی؟ بر اساس علم و آگاهی و بصیرت. علی بصیرتن، این بصیرت و دانش و بینش سبب میشه که انسان یه افقی بالاتر از عامه مردم داشته باشه و ببینه. به طب در محیط دانشگاه، در محیط حوزه، چون با علوم روز هم به طب سر کار دارم، حالا در هر حوزه، فقه، ریاضی، شیمی، نمیدونم زیست، فلسفه، حکمت، علوم انسانی، طبیعی و غیره، به طب با دانشهای روز هم ما سر کله میزنن و سر کار دارن، از وضع جهان مطلع